بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر. المقصد الثانی فی النواهی، صفحه 207. خدا را شکرگزار هستیم از اینکه توفیق عنایت کرد عمری به ما داد که درس کفایه رو شروع کنیم و به مقصد دوم در نواهی بپردازیم. همانطور که خدمت شما هم در جلسات گذشته و حتی درس آغازین جلد اول کفایه عرض کردیم، در اونجا گفته شد که کتاب کفایت الاصول و همانطور که جناب مصنف هم اشاره به این مسئله فرموده اند مشتمل بر یک مقدمه است. این مقدمه خودش دارای 13 امر بود که بحث آنها گذشت و افزون بر مقدمه 8 مقصد و یک خاتمه داره. مقصد اول در باره اوامر بود که تفصیلاً بحث اونها گذشت و رسیدیم به مقصد دوم که درس امروز ما هست، در باره نواهی هست. جناب مصنف می‌فرمایند که همانطوری که ما در بحث اوامر مطالبی درباره امر گفتیم، یکی از اونها این بود که امر دارای یک ماده هست و یک صیغه و هیئت و امر به مادتهی و صیغتهی دلالت بر طلب انشائی می کنیم. مثلا هرگاه یک مولای عرفی به عبد خودش گفت اضرب، اجلس، قم و امثالها، این صیغه های امر دلالت بر طلب می کنه. طلب ضرب در اجلس، طلب قیام در قم و امثال ما. حالا جناب مصنف که به بحث اوامر رسیده اند می فرمایند که نهی هم از لحاظ ماده، نهاینها، ناهی، منهی و امثال این و مشتقاتش و همینطور صیغه نهی لا تضرب دلالت بر طلب انشائی داره. بنابراین هر موقع مولایی به عبد خودش گفت لا تضرب، این صیغه نهی دلالت بر طلب داره، طلب ترک. و در عبارت مصنف که فرموده غیر ان متعلق طلب، به این نکته اشاره می کنند که امر برای طلب هست، نهی هم برای طلبه، منتها امر برای طلب الفعل، نهی برای طلب و ترک، همون ترک فعل. مثال هم گفته شد که مثلا وقتی که مولا به عبد خودش میگوید سله، یعنی از تو عبد این درخواست و طلب را دارم که وجود صلات را انجام بدهی. پس معنا شد چی؟ یعنی از تو عبد طلب میکنم وجود صلات را. و هر موقع می فرماید لا تشرب الخمر، یعنی از تو طلب عدم و ترک شرب خمر را دارم. پس نکته مهم اینجا اینه که امر برای طلب فعل، نهی برای طلب ترک. تبرو فیه ما استظهرنا. در این قسمت جناب مصنف به این مطلب اشاره دارند که از آنجایی که امر و نهی در یک چیزی با هم مشترکن، در یک اصلی مثل یک دیگرن، اون چیه؟ طلبه. و لذا تفاوت امر و نهی در متعلق طلب می باشد. لذا تمام اموری که در باب امر لازم و بیان شده، مثل وجود علو، یعنی آمر باید عالی باشه، امر برای طلب الزامی است، امر به لفظهی دلالت بر مره و تکرار نداره و امثال ها، همه اینها در باب نواهی جاری هست، یعنی ناهی هم باید عالی باشه، نهی هم برای طلب الزامی حرمت هست، نهی هم به لفظه دلالت بر مره و تکرار ندارد. و اما این قسمت نعم یختص و نهیو به خلاف، جناب مصنف با کلمه نعم استدراک میکنه از فرمایش قبل خودشون. قبلا چی اشاره کرد؟ فرمود بین امر و نهی تفاوتی وجود نداره. حالا استدراک میکنه، میفرماید که از آنجایی که متعلق نهی عدمه، باید ما این بحث رو مطرح و روشن کنیم که ببینیم مطلوب مولا در نهی چی هست. در این باره دو نظریه وجود داره. نظریه اول کف و نفس، نظریه دوم ترک. نظریه اول که کف و نفس، بیشتر علما بر این باورند که متعلق نهی و مطلوب مولا در نهی کف و نفس. کف و نفس یعنی چه؟ یعنی خیشتنداری، بازداشتن خود. لذا هر موقع یک مولایی گفت لا تشرب الخمر، معنایش این است که از توی عبد من این درخواست را دارم که از شرب خمر خود را باز داری. به خمر که میرسی خیشتنداری کنی، شرب خمر نکنی. نظریه دوم ترکه. بعضی های دیگر قائلند آنچه که مطلوب مولا هست و آنچه که متعلق نهی قرار گرفته همون مجرد ترک و الا یفعله. الا یفعل، توجه بفرمایید، تفسیر ترکه. بعضی ها اشتباهی فکر میکنن این نظریه سومه. نه، واو تفسیریه هست، تفسیر میکنه. ترک یعنی چی؟ الا یفعل، انجام ندادن. لذا هر موقع مولا فرمود لا تشرب الخمر، یعنی از تو طلب ترک و انجام ندادن شرب خمر را دارم. و ظاهر و ثانی، اینجا جناب مصنف نظریه خودشون رو بیان می کنن. می فرماید که حق این است که گفته بشه نهی برای طلب مطلق و مجرد ترک. دیگه ما نیازی به کف نداریم. حالا اگر مولایی از انسان درخواست کرد که ترک خمر کند، لا تشرب الخمر، مکلف هم شرب خمر رو ترک کنه، بلا فاصله در اینجا امتثال صورت گرفته. یک بار دیگه من اینو تکرار کنم، هرگاه یک مولایی به عبد خودش گفت لا تشرب الخمر، این عبد و مکلف هم ترک شرب خمر کرد. حالا چه میخواد این ترک از روی ضعف و ناتوانی باشه چه از روی ضعف و قدرت؟ در این هنگام که ترک شرب خمر کرده، امتثال صورت گرفته. دلیل جناب مصنف چی هست؟ تبادره. ایشون میفرماید وقتی که مولا گفت لا تشرب الخمر، اون چیزی که به ذهن انسان تبادر میکنه از این لا تشرب الخمر، این است که مولا از مکلف ترک شرب خمر را دارد. و اما قائلین به کف، اونها هم برای خودشون ادله ای دارند. تا سر و توهم فعلا بخوانیم و تطبیق کنیم، بعد ادله قائلین به کف رو هم بهشون میپردازیم. از ظاهر ان النهی به مادتهی بسیقتهی فی الدلالت علی الطلب مثل الامر به مادتهی وسیقته. ان نهی، نهی اسم ان، خبرش مثل الامر هست. از ظاهر، ظاهر از کجا؟ از چی؟ ظاهر علمای علم لغت، علم بیان و عرف بر این است که نهی به مادتهی، ضمیر به نهی برمیگرده، نها ینها، ماده نهی، وسیقتهی سیقه نهی، لا تفعل، در دلالت کردن بر طلب. یعنی وقتی که مولا میفرماید اضرب، یعنی در واقع طلب ضرب کرده. مثل الامر به مادتهی وسیقته، مثل امر هست، به مادتهی ضمیر اون امر وسیقتهی برمیگرده. خب امر اینجور شد، وقتی میفرماید اضرب یا امرتک به کذا، یعنی طلب تو منکه. نهی هم همینطوره، یعنی وقتی که مولا میفرماید لا تضرب یا نهیتک عن کذا، معناش اینه طلب تو منکه ترک کذا. پس هر دو برای طلبن، منتها یکی طلب الفعل، دیگری طلب و ترک. غیر ان متعلق طلب فی احدهما الوجود و فی الاخر العدم. این غیر به معنای الا، استثنایی هست. تا اینجا فرمود امر به مادتهی و صیغتهی دلالت بر طلب داره، نهی هم به مادتهی و صیغتهی دلالت بر طلب داره، الا مگر اینکه متعلق طلب فی احدهما، در یکی از اون دوتا، زیرش یادداشت بفرمایید امر الوجود، متعلق امر که طلبه، امر وجودی است. مولا وقتی میگه اضرب، امر وجودی است. و فی الاخر العدم، آخر زیرش مرقوم بفرمایید نهی، ان متعلق الطلب فی الاخر، در دیگری که نهی باشه عدمه. یعنی چی؟ یعنی وقتی میفرماید لا تضرب یا میفرماید نهیتک عن کذا، اینجا طلب تو من کرد ترک کذا لا تشرب الخمر، اینجا درخواست چیه؟ ترک اون شرب خمره. فیعتبر فیه مستظهرنا اعتباره فیه بلا تفاوت اصلا. فایی که در اینجا وجود داره فای نتیجه هست. میفرماید حالا که ما گفتیم نهی به مادتهی و صیغتهی کل امر هست، فقط متعلقشون فرق میکنه، یکی امر وجودی و دیگری عدم، یا به عبارت اخرى امر برای طلب فعل، نهی برای طلب ترکه، نتیجه میگیره. میفرماید فیعتبر، پس معتبر می باشد لازم فیه در این نهی مستظهرنا اعتباره فیه، آنچه که ما استظهار کردیم اعتباره، اعتبار آن چیز را، اون ما رو فیه در امر. از خارج هم این رو که عرض کردیم به مواردی اشاره کردیم، مثلا در امر علو شرطه، باید عالی همیشه امر به دانی کنه، دانی به عالی نمیتونه امر کنه، اگر باشه میشه درخواست، اگر رتبه هاشون برابر میشه خواهش. مورد دیگر این بود که امر دلالت بر مره و تکرار نداره، نهی هم همینطور. معانی زیادی برای امر بیان شد، طلب، فعل، حادثه، غرض و معانی دیگر. نعم، از خارج هم که توضیح دادیم خدمت شما، گفته شد که نعم استدراکی هست، برای استدراک. استدراک چیه؟ طلب یک اشتباهی که از کلام قبل فهمیده میشه، و اون این است که میفرماید نه یه اختصاصی داره، یه خصوصیتی داره که در اون برخلاف امر درش یک نزاعی شده، و اون نزاع این است که متعلق طلب در نه چه هست. نعم یختص النهی بخلاف، اختصاص دارد نهی، مختص می باشه نهی، به خلاف، یعنی به خلاف امر، خلاف به معنی نزاع هست، یعنی نهی بر خلاف امر یه اختصاصی داره، یه خصوصیتی داره، یه ویژگی داره. اون چیه؟ اینه که در متعلقش بر خلاف امر نزاع و اختلاف شده. و هو اون خلاف یا اون اختصاص چی هست؟ ان متعلق طلب فیه، این که متعلق طلب فیه در این نهی، هل هو الکف، آیا اون متعلق نهی کف، کف نفس خیشتنداری است که امر وجودیه، او مجرد ترک، یا مجرد ترک و الا یفعل. عرض کردم این واو عطف تفسیری داره میکنه، چی رو؟ ترک رو. ترک چیه؟ الا یفعل، یعنی انجام ندادن. فکر نکنید این میشه نظریه و قول سوم، خیر. و ظاهر و هو ثانی، اینجا فرمایش جناب مصنفه که میفرماید ما مختارمون نظریه دوم ترکه، از ثانی یعنی ترک. البته این بحث هایی که تا اینجا مطرح شده و پایین تر بیشتر در کتاب قوانین و فصول هست، شما اگه خواستید مراجعه کنید فصول آخر صفحه 119، قوانین هم در جلد اول بحث نواهی، مراجعه بفرمایید، بیشتر این مباحث در اونجا هست. و منتها این ان لا یفعل در کتاب قوانین نیامده. و توهم، قبل از اینکه وارد این توهم بشویم به این مطلب بپردازیم که ادله قائلین به کف چی هست؟ چون گفته شد که نظریه مصنف شد ترک، اینکه متعلق نهی ترکه، حالا دلیلشون هم تبادر بود. ببینیم الان ادله قائلین به کف چی هست. این آقایان سه تا دلیل به خودشون دارن. اول اینکه کف امر وجودیه، وقتی امر وجودی باشه امکان تعلق امر و نهی به آن هست. از آن طرف ترک امر عدمیه و امر و نهی نسبت به یک امر عدمی معنا نداره. دوم اینکه ترک امر عدمیه که مسبوق به قدرت می باشه، یعنی ترک قبل از قدرت وجود داشته. لذا چطوری ممکنه که قدرتی که متأخر از ترک بخواد در ترک متقدم تأثیرگذار باشه که اون موقع بتواند ترک سابق رو مقدور مکلف کنه، تا آنگاه اون متعلقه امر و تکلیف قرار بگیره. سوم، ترک امر عدمیه، امر عدمی ازلیه، قبل از پیدایش آسمان و زمین بوده و این در اختیار مکلف نیست، در حالی که ما میدانیم متعلق نهی باید مقدور مکلف باشد. اینو من باید یک بار دیگه توضیح بدم به صورت کلی که برای شما عزیزان روشن بشه، شاید برای خیلی ها ابهام داشته باشه، چون اگر اینجا خوب روشن نشود در اون توهم گیر خواهیم کرد. فقط اول باید این حرف هایی که حقیر سر تا پا تقصیر میزنم شما تصور کنید برای خودتون. ببینید، ترک امر عدمی هست. وقتی مولا میفرماید لا تشرب الخمر، از ما چی رو خواسته؟ ترک خمر رو، یعنی قبل از اصلا پیدایش این آسمان و زمین شرب خمر نبوده. به عبارت دیگر ترک و عدم خمر بوده. خوب اینو تصور کنید. پس چی شد؟ ترک امر عدمیه. اینطوری شد عدمی که قبل از پیدایش زمین و آسمان ترک و عدم خمر بوده. بعد از این مطلب رو اضافه کنید، عدمی امر ازلی است که گفتیم ازلی یعنی چی؟ قبل از پیدایش آسمان ها و زمین بوده. ترک شد امر عدمی. امر عدمی هم ازلی هست. خب وقتی که ازلی شد این در اختیار مکلف هست یا نیست؟ در اختیار مکلف نیست. وقتی که مولا میفرماید لا تشرب الخمر، میگه اون ترکه برای شخص مکلف مقدور نیست و از ازل اینا در اختیار انسان نبودند. از ازل خلاصه ترک مثلا شرب خمر، ترک ربا، امثال اینها، ترک سرقت اصلا در اختیار انسان نبوده. به عبارت دیگه اصلا ما اون موقع نبودیم تا بخواهد مولا به ما بگوید لا تشرب الخمر، لا تأکل ربا و امثالهما. نتیجه اینو گرفت که اینها مقدور شخص مکلف نیست. این میشه توهم و توهم فاسدون. من یه بار دیگه طبق عبارت کتاب که بیان کرده خدمت شما عرض میکنم: و توهم ان ترک و مجرد ان لا یفعل خارج ان تحت الاختیار فلا یصح و یتعلق بهی البعث و طلب. به درستی که ترک فعل و مجرد ان لا یفعل انجام ندادن، خب منظور چی؟ تو مثال اینو باید پیاده کنید: لا تشرب الخمر. مولا وقتی که به ما گفت لا تشرب الخمر، از ما چی رو خواسته؟ ترک و عدم شرب خمر رو از ما خواسته. اون موقع این ترک و عدم شرب خمر خارج است از تحت اختیار انسان. چرا؟ چون امر عدمیه ترک، امر عدمی ازلیه. اصلا ما او زمانها نبودیم تا بخواهیم مورد خطاب قرار گرفته باشیم لا تشرب الخمر. خب وقتی که اینطور شد نتیجه میگیره: فلا یصح و یتعلق بهی البعث و طلب. صحیح نمی باشد که تعلق بگیره به چی؟ به اون ترک بهی. چی؟ بعث و طلب. یعنی چی؟ یعنی مولا بگوید آقا این کار رو ترک کن. فاسدون. حالا جناب مصنف ادله قائلین به کفر رو رد میکنه. اول اینکه ایشون میفرماید شما گفتید ترک امر عدمی است، امر عدمی ازلیه و امر ازلی مقدور برای شخص مکلف نیست. مصنف میگوید نه آقا، اینطور نیست که شما میگویید. ترک مقدور مکلفه. چرا؟ به خاطر این که فعل زمانی مقدور هست که ترکش هم مقدور مکلف باشه. یه نکته ای رو در اینجا عرض کنم که قدرت در یک جایی تصور میشه، میگن فلانی قدرت داره که انجام و ترک اون کار برایش مقدور باشه، یعنی انشاء فعل و انشاء لم یفعل. اراده کرد انجام بده، تواناییش داشته باشه و اراده کرد و بخواهد انجام ندهد. حالا اگر جایی فقط فعل باشه انجام دادن بدون قدرت بر ترک، در اصطلاح به این ایجاب گفته میشه. اما اگر در جایی فقط ترک انجام ندادن باشه بدون قدرت بر فعل، به این امتناع میگویند. مطلب دوم این که قدرت بر استمرار ترک هست. بله، اون ترکی که ازش شما صحبت کردی که گفتید ترک امر عدمیه، امر عدمی ازلی است و خارج از قدرت مکلف، ما اینو قبول داریم. اما شخص مکلف به حسب بقا و استمرار میتونه، توانایی داره اون ترکی که در ازل بوده رو ادامه و ابقاء کنه، یا اینکه چیکارش کنه؟ قطعش کنه و اونو انجام بده. مثال بزنیم بعد دوباره اینو یه بار دیگه تکرار کنم تا انشالله روشن بشود. مثلا مولا فرموده لا تشرب الخمر. این ترک و عدم شرب خمر ایشون میگه از ازل بوده و شرب خمری وجود نداشته. ایشون می‌فرماید جناب مصنف شخص مکلف می‌تواند این عدم و ترک شرب خمر را ادامه بده یا اون قطع کنه و شرب خمر کنه. این عمل مقدور مکلف هست. یک بار دیگر اینو من به بیان واضح‌تری خدمت شما عرض کنم این فاسدون رو. پس قبل از فاسدون چی بود صحبت؟ این بود که ترک امر عدمی، امر عدمی ازلی و امر ازلی خارج از قدرت مکلف هست. حالا که قدرت مکلف برش ممکن نیست، نمیتونه مولا مکلف رو موظف به انجام اون کنه، چون مقدور برای مکلف نیست. مصنف میفرماید فاسدون، این مقدور بودن تکلیف که شما گفتید نیست. نه آقا، تکلیف مقدوره. مصنف میفرماید آقای مستشکل اینجا مقالطه کرده، خیال کرده این ترک و الله یفعل به عدمیات و ترک خمر تعلق گرفته. چطور؟ تصور کرده منظور ما از مثل لا تشرب الخمر که میگوییم ترک کن، یعنی ازلیات رو ترک کن. تصور کنید برای خودتون، ما که میگوییم ترک کن یعنی ازلیات رو. خب وقتی که ازلی باشه، اون زمان اصلا ما نبودیم که بخواهیم او خطاب بهمون تعلق گرفته باشه. در حالی که مصنف می‌فرماید ما می‌گوییم آن ترک که در ازل بوده، اون ترک ازلی رو شما ادامه بده. بنابراین در ازل شرب خمری نبوده، حالا هم که شارع می‌فرماید لا تشرب الخمر، این ترک شرب خمر یعنی شراب نخوردن، این در اختیار مکلفه. مکلف میتواند ترک و ادامه بده، شراب نخوره، میتونه قطعش کنه و شراب بخوره. این الان مقدور مکلفه. فاسدون، این توهم فاسده. چرا؟ فإن ترک ایزن، به خاطر اینکه ترک ایزن، زیرش بنویسید مثل فعل، یکون و مقدورن، یعنی مولا همانطوری که میتواند بگوید افعل اضرب، میتواند بگوید اترک لا تضرب، و ان لا، یعنی و ان لم یکن مقدورا للمکلف لما کان الفعل مقدورا و صادرا بالاراده و الاختیار. اگر اینطوری نباشه، فعل مقدور برای مکلف نیست، و صادرن، این واو عطف تفسیره، مقدور نیست یعنی چی؟ یعنی و صادرن بالارادت و الاختیار، یعنی شخص مکلف نمیتوانست با اراده و اختیار خودش این فعل را انجام بدهد. و کون العدم الازلی لا بالاختیار لا یوجب ان یکون کذالک به حسب البقاء و الاستمرار الذي يكون به حسبه محلا للتکلیف. این استدلال شخص متوهمه. و کون العدم ازلی، کدام عدم؟ این که ما گفتیم ترک، ترک شرب، عدم شرب، گفتیم این ترک عدمیه. عدم هم ازلی است. وقتی که ازلی باشه در اختیار شخص مکلف نیست. این استدلال متوهمه. ایشون می‌فرماید این استدلالش لا یوجب ای یکون کذالک، این که بوده باشد ای یکون اون نه کذالک، برای خودتون بنویسید لا بالاختیار، این زیر لا بل اختیار بنویسید که غیر مقدور، که خیلی راحت تر باشه. این که شما گفتید عدم ازلی مقدور برا مکلف نیست، لا یوجب موجب نمی شود که نهی هم کذالک مقدور نباشه. از چه جهت؟ به حسب البقاء و الاستمرار، به حسب بقاء و استمراری که یکون و به حسبه محل التکلیف. ثم انه لا دلالة لصيغته. تا اینجا بماند. والحمد لله رب العالمين.